ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. حسن روحانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده به ادله شورای نگهبان برای رد صلاحیتش پاسخ داد. علی‌رغم سرکوب نیروهای امنیتی، اعتراضات در مقابل پارلمان گرجستان بار دیگر از سر گرفته شد. وزارت کشور ارمنستان از بازداشت بیش از 150 مخالف توافق ارضی با جمهوری آذربایجان خبر داد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. حسن روحانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده درباره رد صلاحیتش برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان تأکید کرد که ادله دبیر شورای نگهبان را نه تنها جرم و تخلف نمی‌داند که با آنها افتخار می‌کند. رئیس جمهوری پیشین ایران نامه شورای نگهبان را کیفرخواستی نه تنها علیه خود که علیه به گفته او نهاد ریاست جمهوری و دولتش توصیف کرد. حسن روحانی در این نامه مشخصاً به 4 مورد از ادله مطرح شده از سوی شورای نگهبان اشاره کرده و به آنها پاسخ داده. آقای روحانی با رد اتهام اهانت به قوه قضاییه و شورای نگهبان، انتقاد را حق قانونی و شهروندی خود دانسته و در پاسخ به اتهام عدم بینش سیاسی هم ضمن یادآوری سابقه خود از سال 1357 تخصص سیاسی و شناخت اعضای شورای نگهبان را زیر سوال برده. با ادامه اعتراضات گسترده به یک لایحه جنجالی در گرجستان، معترضان بار دیگر در مقابل پارلمان در تفلیس تجمع کردند. دیروز ده‌ها هزار تن از معترضان در این محل حضور داشتند، اما حوالی طلوع آفتاب و پس از دخالت خشونتبار پلیس ضد شورش و بازداشت تعدادی از حاضرین، اکثر معترضان متفرق شدند. گرجستان هفته هاست که درگیر اعتراضات به لایحه عوامل خارجی است، لایحه‌ای که به دلیل مشابهت با یکی از قوانین تازه روسیه به قانون روسی معروف شده. بر اساس این لایحه، مؤسسات غیر دولتی و رسانه‌هایی که بیش از 20% بودجه خود را از خارج از کشور دریافت می‌کنند، باید به عنوان عامل خارجی ثبت شوند. و پلیس ارمنستان می‌گوید ده‌ها معترض را که به گفته این نهاد قصد داشتند خیابان‌های ایروان را مسدود کنند، بازداشت کرده. وزارت کشور ارمنستان تایید کرده در مجموع بیش از 150 تن بازداشت شدند. بازداشت شدگان به برنامه‌های دولت برای واگذار کردن زمین به جمهوری آذربایجان معترض بودند. دولت ارمنستان در تلاش برای دستیابی به یک توافق صلح با جمهوری آذربایجان موافقت کرده که اراضی مورد مناقشه ای را که از دهه 1990 میلادی و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های آن در کنترل خود داشته، به جمهوری آذربایجان واگذار کند. ارمنستان اوایل ماه جاری موافقت کرد که 4 روستای جمهوری آذربایجان در قره‌باغ کوهستانی را به این کشور بازگرداند، موضوعی که اعتراضاتی را برانگیخته و معترضان راه‌های اصلی کشور را مسدود کردند. نیروهای ارتش روسیه با پیشروی در مناطق شمال شرقی خارکیف به مرزهای این منطقه نزدیک شدند. ارتش اوکراین تایید کرده که روسیه با تصرف 5 روستای دیگر و گسترش طول خط مقدم به دنبال گسترش درگیری‌ها در نزدیکی خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین است. خارکیف تنها 30 کیلومتر تا مرز روسیه فاصله دارد. در همین حال گزارش‌هایی هم از ورود نیروهای روسیه به شهر ووچانسک در شمال شرقی خارکیف منتشر شده. اما در حالی که علی خامنه‌ای میگوید آمریکا از مذاکره تنها عقب نشینی بی اندازه جمهوری اسلامی را میخواهد، مشاور عالی او کمال خرازی میگوید تهران آمادگی دارد با ایالات متحده گفتگو کند و روند احیای برجام طی شود. سعید جعفری گزارش میدهد.
در حالی که ایران و آمریکا سالهاست که هیچ مذاکره مستقیم علنی با یکدیگر نداشتند، حالا هر دو دستکم در ظاهر میگویند که دیپلماسی بهترین راه برای حل و فصل و یا حداقل مدیریت اختلافات میان طرفین است و تهران و واشنگتن دیگری را متهم میکنند که از گفتگو فراری است. کمال خرازی، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی، در تازه ترین اظهارات خود عملاً برای مذاکره مستقیم با ایالات متحده چراغ سبز نشان می‌دهد.
البته گفتن آمریکایی‌ها که دیپلماسی بهترین راه است. بله، ما معتقدیم که دیپلماسی بهترین راه است. بیاین بشینیم صحبت بکنیم، ببینیم چگونه میشه از طریق دیپلماسی منطقه رو عاری از سلاح هسته‌ای بکنیم. ولی شما بودید که از دیپلماسی فرار کردید. مگه شما نبودید که از برجام خارج شدید؟ مگه شما نیستید که امروز هم آمادگی ندارید برای اینکه به میز مذاکره برگردید؟ بنابراین چرا میگید دیپلماسی بهترین راه است؟ بله، ما معتقدیم که دیپلماسی بهترین راه است. با آمادگی داریم مذاکره کنیم.
این در حالی است که وزیر خارجه پیشین ایران هفته قبل در گفتگویی با شبکه الجزیره از احتمال تغییر دکترین اتمی جمهوری اسلامی سخن گفته بود. اظهارات خرازی با واکنش ایالات متحده روبرو شده و متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه این کشور اینگونه به آن واکنش نشان داده بود.
این اظهارات غیر مسئولانه است، اما همانطور که رئیس جمهور و وزیر خارجه به صراحت گفتند، ایالات متحده به هر طریقی اطمینان حاصل می کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ما همچنان به استفاده از سلاح‌های مختلف، ببخشید، ابزارهای مختلف برای دستیابی به آن هدف ادامه می دهیم و همه گزینه‌ها روی میز هستند. در عین حال ما کماکان بر این باوریم که دیپلماسی بهترین راه برای دستیابی به راه حلی پایدار و مؤثر است، اما با توجه به تشدید تنش‌ها از جمله شکست ایران در همکاری با آژانس، ما در حال حاضر از هر چیزی مانند این فاصله داریم.
چراغ سبز خرازی برای مذاکره با آمریکا و بازگشت به برجام در حالی صورت می‌گیرد که علی خامنه‌ای در آخرین سخنرانی خود در خصوص موضوعات سیاست خارجی درباره مذاکره با ایالات متحده چنین موضع‌گیری داشت.
حالا بعضی خیرخواهانه، نظرشون خیرخواهی است ان شاء الله، هی توصیه می‌کنن که خب با آمریکا مثلا فلان، خب یه چیزی میگن گوش کنید. خب تمامی نداره که توقعات اونا. بنده چند سال قبل از این همینجا تو حسینیه راجع به مسائل هسته‌ای صحبت بود، تو صحبت عمومی گفتم آمریکایی‌ها مشخص کنن چند اندازه عقب نشینی هسته‌ای اگر انجام بگیره اونا قانع میشن، حاضر نیستن مشخص کنن، معلومه.
تمامی این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که با وجود گذشت سال‌ها از زمان خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای سال 2015 ایران و قدرت‌های جهانی، همچنان مقام‌های دولت پیشین جمهوری اسلامی بر سر حصول آن توافق با آمریکا تحت انتقاد تندروهای داخلی قرار دارند و حسن روحانی در تازه‌ترین نامه‌اش عدم اجرای صحیح توافق برجام را یکی از دلایلی معرفی کرده که شورای نگهبان با استناد به آن صلاحیت رئیس جمهور سابق ایران را برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد کرده است. روندهایی که نشان می‌دهد نگاه به مذاکره با آمریکا تا چه اندازه در سپهر سیاسی ایران حساس و کلیدی است و حیات سیاسی افراد در جمهوری اسلامی میتواند وابسته به موضع گیری های آنها در قبال این مسئله باشد.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید. ولادیمیر پوتین که برای دوره جدید ریاست جمهوری خود وزیر دفاع جدید را معرفی کرد. به عقیده انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشگری که روزانه اخبار جنگ روسیه علیه اوکراین را تحلیل می‌کند، انتصاب آندر بلوسوف به عنوان وزیر دفاع روسیه بدان معناست که کرملین برای جنگ طولانی مدت با اوکراین و جنگ احتمالی با ناتو آماده می شود. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
همزمان با اعلام دوره جدید ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، دولت روسیه طبق قوانین این کشور استعفا داد. اما تمام چهره هایی که به عنوان وزرای کابینه جدید معرفی شدند آشنا هستند. میخائیل میشروستین با عنوان نخست وزیر، سرگی لاوروف وزیر خارجه، ولادیمیر کلاکولتسف وزیر کشور، آنتون سیلوانوف وزیر دارایی و بسیاری دیگر از اعضای دولت پیشین در سمت خود ابقا شدند. اما در تحول چشمگیر یک شنبه شب به دستور ولادیمیر پوتین، سرگی شایگو که تقریبا 12 سال وزیر دفاع بود، به عنوان دبیر شورای امنیت ملی روسیه منصوب شد و آندری بیلاوسف که در دولت قبلی معاون اول نخست وزیر و پیش از آن وزیر توسعه اقتصادی و مشاور اقتصادی رئیس جمهور بود، به عنوان وزیر دفاع جدید روسیه برگزیده شد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد انتصاب کارشناس اقتصادی به عنوان وزیر دفاع روسیه برای مدیریت بهتر هزینه های نظامی دفاعی است که هم اکنون 6.7% کل بودجه دولت را تشکیل داده و به زودی به 7.4% نزدیک می شود. به گفته سخنگوی کرملین، این معادل هزینه های اتحاد شوروی سابق در اوج جنگ سرد در دهه 80 قرن 20 و ناشی از شرایط مشابه ژئوپلیتیک پیرامون روسیه است.
ситуации середины 80-х годов в силу известных геополитических обстоятельств вокруг нас.
تحلیلگران سیاسی روس آندری بیلاوسف را از متحدان کلیدی ولادیمیر پوتین می‌دانند که همچون رئیس جمهور روسیه معتقد به ضرورت اداره کشور با مشت آهنین است. آن هم در شرایطی که به عقیده کرملین روسیه در معرض تهدید از سوی غرب قرار دارد. او همچنین طرفدار کنترل بیشتر دولت بر اقتصاد است و برها سرمایه گذاری دولت در صنایع نظامی دفاعی را ابزار کارآمد تقویت اقتصاد کشور در شرایط جنگ خوانده. از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین، آندری بیلاوسف سرپرست برنامه تولید پهپاد در روسیه بوده که بیش از 700 میلیارد روبل، معادل حدود 7.5 میلیارد دلار از بودجه دولت روسیه به این طرح اختصاص یافته. او همچنین مسئول توسعه راه‌های دور زدن تحریم‌ها و از حامیان کلیدی طرح کریدور شمال جنوب از طریق ایران بوده. همزمان به گزارش نشریه روسی بل، کسانی که با آندری بیلاوسف همکاری کردند معتقدند او فرد صادق و راستگوست. این در حالی است که مسئولین نظامی روس همواره به فساد گسترده مالی متهم بودند و به تازگی یک معاون سرگی شایگو وزیر دفاع پیشین به دریافت رشوه معادل بیش از 10 میلیون دلار متهم شده. یفگینی سواستیانوف کارشناس مسائل بین الملل تغییر وزیر دفاع روسیه را تحول بسیار مهمی می داند.
بیلاوسف سالها سرپرست صنایع نظامی بوده و از این رو نامزد کاملا مناسبی است برای وزارت دفاع روسیه. او قرار نیست در تحول میدانی جنگ مداخله کند. این وظیفه همچنان بر عهده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه است. اما قرار است بیلاوسف برای تأمین مالی این جنگ اقتصاد را بسیج کند. در دوره شایگو وزارت دفاع محل کسب درآمد برای نزدیکان وی بوده، اما اکنون ولادیمیر پوتین می‌خواهد صنایع نظامی برای جنگ کار کند. ارتقای مقام شایگو به رغم فساد مالی و نارضایتی نظامیان و کهنه سربازان نشان می‌دهد رفاقت با پوتین بهترین ضامن بقا در قدرت است. انتصاب بیلاوسف نیز به آن دلیل است که پوتین او را به خوبی می‌شناسد، به وی اعتماد دارد و از دوره همگیری کرونا احتمالاً به یاد دارد که بیلاوسف مبتکر گام‌هایی بود که کمک کرد خزانه پر شود. همه چیز برای جبهه، همه چیز برای پیروزی. امروز این شعار زمان جنگ جهانی دوم دوباره شعار کرملین و دولت روسیه برای بسیج جامعه شد.
انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشکده مستقر در واشنگتن که روزانه اخبار جنگ روسیه علیه اوکراین را تحلیل میکند، تغییرات اخیر در وزارت دفاع روسیه را ناشی از قصد کرملین برای فراهم آوردن زمینه اقتصادی جنگ طولانی مدت علیه اوکراین و احتمالاً تقابل آینده با اعضای ناتو دانسته. انتصاب وزیر دفاع جدید روسیه در حالی است که نیروهای نظامی روس با تشدید حملات به شرق و شمال اوکراین در صددند قلمرویی که یک سال و نیم پیش از آنجا عقب نشینی کرده بودند را دوباره اشغال کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با گزارش آنا رایسکایا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید و فراموش نکنید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا میتونید دنبال کنید. وقت بخیر.